حالم خوب باشه. با کمال تشکر.
ببخشید من یه مشکلی برام پیش اومده، خواهش میکنم راهنمایی میکنه. میدونم مربوط به برنامه امروزتون نیست، من زانوام تا نمیشه، پوکی استخوان دارم و الان زانوام خیلی درد میکنه، تا نمیشه. میخوام بگم که مشکل من چیه و چیکار باید بکنم. ایشالا کریم اهل بیت جوابتون بده. خیلی ممنون.
سلام بر کارشناس محترم نوزی سربازان. خواهش هم میدید که در ماه مبارک ما افطار ما میخواییم باش کنیم با سرخ کرده غذای سرخ کردنی، آیا ضررش چی هست؟ آیا با غذای پختنی باش کنیم، سرخ کردنی باش کنیم، یا با غذای خام باش کنیم افطار ما؟ اگر میتونی یه توضیح هم کنیم شما سوید.
سپاسگزاریم از همه شما که از طریق شماره تلفن 021-2265-2876 تماس گرفتید، سوالتون رو پرسیدید و میخواییم که در واقع راجع به این سوالات صحبت کنیم. در این حال سوالات پیامکی هم هستن. یه سوال داشتیم که در واقع خانمی گفتن که من طبعم سرد و تر هست و آویشن و هل و در واقع زنجبیل و اینا رو قاطی میکنم و اگر این نخورم حالا بد میشه، بخورم صدا میگیره. دکتر مبید، نظر شما چیه در این رابطه؟
بله، ببینید، برای درمان مشکلاتی که مثلا ناشی از سردی هست، به جای اینکه ما بریم به سمت ادویه‌جات گرم یا داروهای خیلی گرم و قوی استفاده کنیم، خب قدم اول اینه که سردی‌جات رو توی رژیم غذاییمون به حد اقل ممکن برسونیم. مثلا ایشون در حوزه لبنیات ماست و دوغ رو باید به شدت محدود بکنه، یا اینکه با مصلحاتش که همون نعنا و پونه و آویشن و اینها هست استفاده بکنه. اگر باز هم ترکیب آویشن، نعنا و پونه در ماست برای ایشون مشکل زا میشه، اصلا به هیچ عنوان ایشون فعلا تا زمانی که سردی برطرف بشه ماست رو استفاده نکنن. یعنی قدم اول پیشگیری هست. قدم دوم این هست که ما درمان انجام بدیم، که درمان رو هم با توجه به اینکه احتمالاً ایشون کبد گرمی دارن، باعث همچین عارضه هایی براشون میشه، باید توسط یک متخصص طب سنتی ویزیت بشن که دقیقاً تشخیص داده بشه کدوم یک از اعضای ایشون سرد مزاج هست و کدوم یک گرم مزاج هست، متناسب با اون در واقع سرد مزاجی بیش از حد بدنشون درمان بشه.
بسیار خوب. دکتر موحد، تلفن سوم در واقع در مورد این بود که افطار با چی در واقع چی باشه، روزه رو با چی باز کنن، غذای خام، غذای سرخ کرده. چون ما راجع به تشنگی هم خیلی سوال داریم، بعضی گفتن ما افطار که میشه شروع کنیم 3-4 تا چای خوردن یا آب، بعضی آب یخ، یعنی تا در واقع از اون گفته میشه سری شروع کنیم آب یخ خوردن، شربت های خنک خوردن، نوشابه خوردن. اینا با چی باید باز بشه؟ بعد راجع به تشنگی هم با شما صحبت.
ببینید، اتفاقی که میفته برای وضعیت گوارش ما در ایام روزه‌داری، گرم میشه معده ما، مزاجش گرم میشه و بنابراین شروع افطار با یک مایع نیمه ولرم بسیار خوشایند هست برای معده. نباید خیلی چیزی که استفاده مثلا یه لیوان چای داغ بخوایم روزمون رو باز بکنیم، اصلا درست نیست، اصلا مناسب سلامت معده نیست. اگه بخوایم با آب یخ هم این کارو بکنیم که دیگه از طرف دیگه خیلی بدتر است. بنابراین توصیه میکنیم با یک مایع نیمه ولرم مغذی. مثلا اگر عزیزان نسبت به شیر معدهشون حساسیت نداره، با شیر مشکلی ندارن، یه لیوان شیر و عسل، یا حالا بخوان مغذی ترش بکنن، ترکیب شیر با مغزیجات، مغز گردو و پسته، بادوم، به مقدار خیلی کم، زیاد لازم نیست اضافه بشه، یا حتی شیر با خورما یا شیر با دارچین برای عزیزانی که بهشون میسازه و مناسب هست، میتونه گزینه خیلی مطلوبی باشه. بعد ادامه افطارشون رو با غذای سبک. افطار تقریبا معادل وعده صبحونه میتونه در نظر گرفته بشه. بنابراین ما باید مثلا یه نون پنیر سبزی، یه نون پنیر گردویی، اردشیره، یه چیزی رو استفاده بکنیم. حالا اگر از اون دست افرادی هستیم که باید مفصل غذا بخوریم، یا حالا مثلا ورزشکارانی که بدنشون نیازمند دریافت پروتئین خیلی زیاد هست، با یه فاصله 1-2 ساعته میتونن وعده شام رو به صورت یک وعده پروتئینی در نظر بگیرن، ولی مسلما دریافت مایعات گازدار و نوشابه و غذاهای سرخ کرده و چای بیش از حد قطعا آسیب خیلی زیادی رو هم به معده فرد و هم به کلیت سلامتی میتونه وارد بکنه.
دکتر موحد، برای رفع آتش در زمانی که ماه مبارک در فصول گرم سال هست چه کار باید کنیم؟ یه در واقع راجع به افطار شما صحبت کردیم، اما چجوری ما این مایعات رو در بدنمون بتونیم حفظ کنیم؟
بله، بسیار عالی. ببینید، اول بهتره که ما سعی کنیم از کارهایی که باعث تحلیل بیشتر مایعات در ایام روزداری میشه جلوگیری بکنیم، چون نمیتونیم دریافت مایعات داشته باشیم در طی روز. بنابراین سعی کنیم از فعالیت بیش از حد و بی‌مورد پرهیز بکنیم. در ساعاتی که هوا گرم هست سعی کنیم در محل‌هایی که هوا خنک‌تر هست سکونت داشته باشیم. حتی من میخوام بگم حرکت فک هم به صورت حرف زدن خودش از عواملی هست که میتونه به شدت حتی مغز رو خوش بکنه، فرد رو دچار مشکلات خواب بکنه، باعث سردرد بشه، باعث سرگیجه بشه، باعث اون حالت‌های عصبانی شدن و کم حوصله شدن نزدیک افطار که پیش میاد، در واقع اون حالت‌ها رو هم میتونه ایجاد بکنه. پس اول سعی کنیم که یک مقدار توی حرکاتمون توجه داشته باشیم، مدیریت بکنیم. میتونیم از دوش آب ولرم استفاده بکنیم برای اینکه باز مایعاتمون کمتر تحلیل بره. در کنار این توصیه ها، خب دریافت مایعات متناسب با مزاجمون در زمانی که ما افطار میکنیم خیلی کمک کننده است. مثلا افرادی که مزاجشون گرمه، خب از مایعات خنک، مایعات یخ نه، مایعات خنک، مثلا انواع در واقع خود آب که بسیار کمک کننده است، میتونن از در واقع عرقیجات مناسب استفاده بکنن. اونا که خیلی مزاجشون دیگه گرم و سوزان هست، از عرق کاسنی، عرق بیدمش میتونن استفاده کنن. یه شربتی هست که شربت همیشگی نیست، ولی میتونیم توی ایام ماه رمضان توصیه بکنیم، چون توی بعضی از افراد جلوگیری از یبوست هم میکنه. اونم شربت تخم شربتیه، یه شربت آب لیموی ملایم تهیه بشه، یه قاشق هم تخم شربتی بهش اضافه بشه و این در واقع در فاصله بین افطار تا سحر با مراعات میزان و به صورت اندک اندک استفاده بشه که بتونه رطوبتش در واقع مانع اون آتش بشه. اون دست از افرادی هم که مزاجشون سرد هست، بهتره که از مایعات گرم استفاده بکنن، مثلا آب جوش، بله، یا چای کم رنگ. و باز هم تاکید میکنم به صورت تدریجی. این که ما پشت سر هم 3 تا 4 تا لیوان آب یا چای رو استفاده بکنیم اصلا جذب بدن ما نمیشه، دفع میشه و از اون طرف به گوارش ما هم فشار میاره. برابری سعی کنیم که اون مقدار مایعاتی که مد نظرمون هست رو در واقع از زمانی که افطار میکنیم تا زمانی که به خواب میریم اندک اندک دریافت بکنیم تا بتونه جلوگیری بکنه از آتش روزانه.
دکتر موحد، خیلی سوال کردن در رابطه با خاکشیر، تخم شربتی، شما گفتین قدومه، اینا در واقع اون دانه چیا، اینا رو اگر با هم ترکیب کنن گفتن چیز خوبیه، چون حالا یه سری توصیه اینطوری هست معمولا تو فضای مجازی.
بله، ترکیبشون رو ما با همه افراد نمیتونیم در واقع تجویز بکنیم. همونجوری شما بارها هم فرمودین، ما از تریبون رادیو نمیتونیم واقعا حتی داروهای گیاهی، بله، ما هم نسخه بکنیم برای هیچ کسی. هر فردی با فرد دیگه کاملا متفاوته. حتی خاکشیر که در واقع یکی از پرمصرف ترین داروهای گیاهی حداقل توی کشور ما هست، میتونه گاهی رزه های خیلی جبران ناپذیری داشته باشه. فردی اگر مشکل خاصی نداشته باشه، خودش احساس میکنه که با مصرف خاکشیر، به خصوص حال توی ماه مبارک، چون هم آتش رو کم میکنه هم به جلوگیری و درمان یبوست کمک میکنه، مشکلی نداره، میتونه خاکشیر رو مصرف بکنه. ولی اینکه حالا دانه چیا رو یا قدومه شیرازی رو بخوایم برای همه افراد تجویز بکنیم به صورت دائمی، نه، به صورت گاهی متناوب در واقع خودشون میتونن ارزیابی کنن و استفاده بکنن.
بسیار خوب. خب دکتر موحد، آیا در ماه مبارک رمضان افراد میتونن ورزش کنن؟ چون بالاخره که از توصیه مهم طب ایرانی هست، و اگر بخوام ورزش کنم باید چه زمانی باشه؟
بسیار عالی. ببینید، اگر کسی قصد شروع ورزش رو داره، توصیه ما این هست که اجازه بده ماه مبارک تموم بشه بعد ورزش رو استارت بزنه، کسی که تا حالا ورزش نکرده. اما کسی که عادت به ورزش داره و از اون بالاتر ورزشکاران، اتفاقا توصیه میکنیم که در ماه مبارک نه تنها ورزششون رو قطع نکنن، بلکه برنامه ریزی بکنن و حتما ادامه بدن، منتها متناسب با شرایط بدنیشون، اینکه وضعیت هضمشون چطوره، آیا توی ماه مبارک گرسنگی چقدر اذیتشون میکنه، و عدم دریافت مایعات در طی روز چقدر میتونه روشون اثرگذار باشه، باید این ورزش رو به نحوی در واقع تنظیم بکنن که به صورت تدریجی حتما در طی روز انجام بدن، ولی از آسیب‌های فیزیکی در واقع متاثر نشن. حالا بهترین زمان ورزش هم قاعدتا در تایم صبح هست که حالا انرژی بیشتر هست، حالا البته که بعد یه زمانی از سحری خوردن گذشته باشه، حداقل سر دل توی معده در واقع سبک شده باشه و فرد ورزش رو آروم آروم شروع بکنه. و حتما کسی که ورزشکار هست حتما باید به دریافت کافی پروتئین و کربوهیدرات در وعده‌های سحری و افطاری توجه کافی داشته باشه.
بسیار خب، بخش رو داریم طب مکمل که در رابطه با سوء هاضمه است. دعوت میکنم که بشویم و بعد هم ادامه گفتگو و سوالات شما به اتفاق دکتر مینا موحد.
طب مکمل.
یکی از شاید بدترین، یکی از شایع‌ترین علل سوء هاضمه و امتلاک ریشه بسیاری از بیماری‌ها هست، متاسفانه در همخوری یا روی همخوری که بعضی‌ها حتی ممکنه با پرخوری هم همراه نباشه. یعنی شخص کم می‌خوره اما در هم می‌خوره، کم می‌خوره اما روی هم می‌خوره. این خیلی ارتباطی با پرخوری نداره، ولی خیلی از جاها با پرخوری همراه. به خاطر اینکه توجه رو جلب کنم، میخوام با یک حالا حدیث یا با یک بستر عبارتی بحث رو شروع کنم. ما همیشه یه نفرینی داریم که اگر خیلی خلاصه دیگه به جای باریک برسیم، میگیم الهی درد بی درمون بگیر. خب درد بی درمون چیه؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان ادعاء الدوی ادخال الطعام علی الطعام. عبارت ادخال و طعام علت طعام خیلی معروفه بین همکارای طب سنتی، یعنی روی همخوری، یعنی هنوز غذایی در معده وجود داره، شما یه غذای دیگه وارد میکنید به همین سادگی. خب این یعنی چی؟ ببینید هضم غذاها متفاوته. مگه ممکنه هضم شیر با هضم میوه با هضم گوشت یکی باشه؟ پس واقعا نباید این غذاها یا کنار هم خورده بشه یا روی هم خورده بشه. من رو سه تا دسته غذای اصلی رو نام بردم. یه حالتی که خیلی شایعه، من میگم خیلی از مراجعین، خیلی از به اصطلاح بیماران ما، وقتی که ما براشون شرح میدیم یا حالا جزوه‌ای که داریم به شکل آموزش در اختیارشون میذاریم، میگیم این غذاها نباید با هم یا با فاصله کم خورده بشه، وقتی نگاه میکنن تعجب میکنن و میگن ما همیشه داریم این رفتار اشتباه رو انجام میدیم. بالاخره گفتیم معده هضم به اصطلاح آنزیمی که ترشح میکنه برای غذاها متفاوته. شما یه غذای سنگین خوردین، بعد از یه غذای لطیف میخورین. شایع ترینش میوه خوردن بعد از غذاست یا با فاصله کم، که متاسفانه حالا بعضی از میوه ها در کنار غذا یا اگر حتی نیم ساعت قبل از غذا خورده بشه اشکالی نداره. مثلا انار یا آب انار که اصلا در کسانی که دچار حالا تون گرست نمیشن، معده های گر، مثلا توصیه هم میکنیم، مثلا نارنگی. اما از بعضی از میوه ها یا سکنجبین مثلا با کاهو که با سکنجبین خورده بشه، اگر در فاصله کم با غذا باشه، باز گاهی وقتا حتی برای معده های گر مفیدم هست، اما برای معده های سرد باز ممکنه مضر باشه. حالا اینا رو باید هر کدوم یه جلسه در موردش صحبت کنیم. البته چای کم رنگ دارچینی خب باز خیلی مضر نیست، نه حتی گاهی وقتا منافعی هم داره. اما بعضی از میوه ها مثل هندوانه، مثل هلو، مثل شلیل، مثل خربوزه یا مثل خیار که خب لطیف هست، اینا اصلا واقعا جایی نداره کنار یا در کنار. پس اولین مسئله ادخال و تعاملتان، غذایی که در معده هست یه غذای دیگه درش باشه. قانون نداره، استثناء نداره، یعنی با فاصله ای که حالا نسبت به غذاها متفاوت. پس غذا تو معده هست، غذای بعدی نباید وارد بشه. این اصل خیلی مهمه.
خب بخش رو شنیدیم، در رابطه با سوء هاضمه بود. راجع به مشکلات گوارشی سوال خیلی زیاده، در برنامه طب ایرانی هم سوال میشه. دکتر موعدی، یکی از مشکلاتی که مطرح شده و سوال کردن 912-287، 918-385 و 902-587، اینها در واقع نمونه از پیامک‌هایی که بود، گفتن که ما دچار یبوست میشیم در حالا این ایام، چی کار باید کرد و راهکار چیه؟
خب دریافت صحیح ماده غذایی در وعده افطار و سحر خیلی کمک کننده است. استفاده از مواد غذایی خشک، مثلا انواع سوخاری ها یا کباب های خشک، خب اینا قطعاً چون ما مایعاتمون هم در طی روز تحلیل میره غذاهای مفیدی نیستن. توصیه میکنیم که توی این ماه در واقع به این موضوع توجه داشته باشیم. در کنار در واقع دریافت مواد غذایی مناسب، مصرف میوه‌جات و سبزیجات خیلی کمک کننده است. اما افرادی که مزاجشون گرمه میتونن از میوه‌جات و سبزیجات با خیال راحت استفاده بکنن، کمکشون هم میکنه برای اینکه در واقع از یبوستشون جلوگیری بکنه یا حتی نقش درمانی داشته باشه. اما اون دست از عزیزانی که مزاجشون سرده، که خودشون هم متوجه میشن مثلا وقتی میوه میخورن، به خصوص در ایام ماه رمضان خیلی از بیماران میگن که میوه رو نمیتونم بخورم به خاطر اینکه وقتی میوه میخورم در واقع نفخ شدید ایجاد میشه، سر و صدای شکم و حرکت روده ها خیلی اذیت میکنه و خیلی هم کمک به درمان یبوست نمیکنه. برای این دست از عزیزان توصیه میکنیم که همون میوه ها رو به شکل کمپوت خودشون آماده کنن، یعنی بدون افزودن شیرینی. مثلا سیب رو میتونن پوست بکنن با یه مقدار خیلی کم آب و اگر که دوست داشته باشن میتونن چند تا دونه هل یا یه کمی دارچین یا زعفرون هم بهش اضافه کنن که خوش‌طعم‌تر هم بشه. بله. و اون رو در واقع به صورت یک میان وعده مغذی و خیلی خوب بین وعده افطار تا سحرشون، که حالا البته دیگه ترجیحاً تا زمان قبل از یه ساعت قبل از خواب استفاده بکنن که جلوگیری بکنه از اون قضیه یبوست، در کنار این که در واقع اون شربت تخم شربتی که خدمتتون عرض کردم کمک کننده است برای رفع آتش، چون تبش خنک هست به خصوص وقتی با شربت آب لیمو ترکیب میشه، باز برای عزیزانی که مزاجشون گرمه میتونه در پیشگیری و درمان یبوست نقش داشته باشه. و دمنوش خاکشیر، یعنی که ما خاکشیر رو با آب جوش کمی صب کنیم که دم بکشه و بعد استفاده بکنیم، برای افرادی که مزاج دست گوارششون سرد هست در این ایام روزداری میتونه در رفع یبوست نقش خیلی مفیدی داشته باشه.
بسیار خب، تلفنی رو به اتفاق بشنویم و بعد هم ادامه صحبت ها راجع به ضعف و خستگی صحبت کنیم.
ببخشید من یه سوالی داشتم از خانم دکتر، اینی که خواستم بپرسم ما اگه صبح، یعنی ماه رمضان صبح پیاز، عمل پیاز رو انجام بدیم، از نظر اینکه به صلاح تشنه بشیم یا گرسنه بشیم اثر میذاره یا خیر؟ چون من خودم کسی هستم که روزانه 45 دقیقه تا 50 دقیقه پیاده روی میکردم، حالا به خاطر ماه رمضان گذاشتم کنار. اینو خواستم اینم ایرادی نداره؟ تشکر میکنم.
سپاسگزاریم از شما دکتر موعدی. رجوع به فعالیت صحبت کردیم حالا اختصاصاً
بله عرض کردیم که اگر عزیزی عادت کرده به ورزش، ورزش رو نباید قطع بکنه در ماه رمضان، ولی با رعایت شرایط، این که مثلا در سایه حتما پیاده روی بکنن، اگه سرعتشون خیلی زیاده سرعتشون رو کم بکنن، خودشون ارزیابی کنن. اگر دچار احساس ضعف و گرسنگی میشن یه مقدار زمان پیاده روی رو کمتر بکنن، ولی اصلاً توصیه نمی کنم که پیاده روی رو کنار بذارن و بعد از ماه مبارک دوباره شروع بکنن. با مراعات این شرایط حتما میتونن ادامه بدن.
خب خانم دکتر موحد، دسته دیگری از پیامک ها مربوط به اینه که ما خیلی احساس ضعف میکنیم، همش میخوابیم. اونایی که دانشجو میگن یا دانش آموزا میگن نمیتونیم درس بخونیم، چیکار کنیم؟ این در واقع این ضعف و خستگی برطرفشه. خیلی گفتم بریم ویتامین زیاد استفاده کنیم، چیکار کنیم؟
نه ببینید، دریافت مواد مغذی توی فاصله بین افطار تا سحر خیلی خیلی مهم است. من خیلی موافق نیستم با اینکه به سمت مصرف مکمل ها و انواع ویتامین ها بریم، به خاطر اینکه خیلی از غذاها و میان وعده ها هستن که میتونن خیلی خوب این نیاز بدن ما رو به صورت طبیعی در واقع برآورده بکنن، مثل انواع مغزیجات که حالا لازم نیست خیلی زیاد باشه. مثلا شما فکر کنین که 5 تا دونه بادوم، 3 تا دونه فندق، یه قاشق غذاخوری مویز، اینا میتونه کمک خیلی زیادی به تقویت بدن ما بکنه. اگر قرار باشه من دو تا توصیه فقط برای عزیزانی که حالا یا روز اولی های عزیزمون یا اونایی که درس میخونن، دانش آموز هستن، دانشجو هستن یا شرایط بدنی ضعیف تری دارن داشته باشم که اینا رو حتما توی ماه رمضان توی برنامه غذایی خودشون بگنجونن. یکی بادام هست که به هر صورتی که براشون مطلوب و مقدور هست استفاده بکنن، چه به صورت مغز بادام خام باشه، مغز بادام بوداده باشه، به صورت شیر بادام باشه، به صورت حریره بادام باشه، به صورت فرنی باشه که با شیر بادام تهیه بشه، میتونه بسیار مؤثر باشه. و دیگه سیب، یعنی سیب یکی از بهترین میوه هایی هست که میتونه در تقویت کلی بدن، در بهبود اشتها، بهبود هضم و اگر به صورت کمپوت تهیه بشه یا به صورت فالوده یا سیب تهیه بشه، در جلوگیری و درمان یبوست هم اثر بخشی خیلی خوبی داشته باشه. حتی دریافت آب سیب به عنوان یکی از جایگزین های مایعات از دست رفته بدن برای اون دست از افرادی که اضافه وزن ندارن میتونه گزینه بسیار مناسبی باشه.
996-652 گفته که کسانی که آزمای کبدشون بالا بوده، روی کبد چرب داشتن یا به اصطلاح التهاب کبد میان داشتن، در ماه مبارک چه کار میتونن انجام بدن؟ چون همیشه یکی از توصیه این هست که در واقع رژیم غذایی رعایت کنن. خب دکتر، برای اینکه حالا همون تصفیه و پاکسازی کبد یا برای بازسازی بشه کبد، در ماه مبارک بهتره که حالا چه کارایی انجام بدن یا چه جوری رفتار کنن؟
بسیار عالی، سوال بسیار خوبی هست، از این جهت که اگر ما برنامه غذایی درستی در ماه رمضان داشته باشیم، قاعدتا در انتهای ماه رمضان باید حداقل یه مقدار کاهش وزن رو داشته باشیم، در حالی که میبینیم خیلی از عزیزان میگن علارغم اینکه کامل ماه مبارک رو روزه گرفتن، ولی نه تنها وزنم پایین نیومده، دچار اضافه وزن هم شدم. علتش مشخصه دیگه. وقتی ما برنامه غذایی نامناسبی داریم، افطار رو با مایعات شیرین شروع میکنیم، به دنبال اون از خرما خیلی زیاد استفاده میکنیم، زولبیه وامیه زیاد استفاده میکنیم، غذاهای چرب رو توی برنامه غذایی، انواع آش و حلیم و حالا غذاهای خوشمزه هم هستن، منسوب شدن به ماه مبارک و ما استفاده میکنیم و فکر میکنیم چون روزه بودیم به خودمون انگار این اجازه رو میدیم که هر چقدر بخوایم ماده غذایی رو دریافت بکنیم و این باعث میشه که ما در نهایت به اون نتیجه بدی برسیم که در آخر ماه مبارک رمضان ممکنه واقعا حال ما رو ناخوشایند بکنه. برای اینکه ما بتونیم از آثار جسمی ماه مبارک هم به اندازه کافی بهره مند بشیم، باید یه برنامه غذایی اصولی و درست داشته باشیم. من فکر میکنم دیگه شنونده هامون به اون آگاهی نسبی رسیدن که خودشون بدونن چقدر مجاز هستن از مواد غذایی مختلف حتی در ایام روزه‌داری استفاده بکنن. پس من یک بار دیگه تاکید میکنم مصرف بیش از حد خرما، شیرینیجات، زولبیا، بامیه، حلوا، نمیدونم انواع و اقسام ترکیبات سنتی شیرین که حالا بعضن به اسم این که ما مزاجمون سرد شده میخوایم گرم بکنیم، مثلا چای نبات زیاد استفاده بکنیم، اصلا همچین چیزی نیست. حتما به این چیزها توجه داشته باشیم. فعالیت فیزیکی خودمون رو اگر داشتیم حتما ادامه بدیم. به ساعت خوابمون توجه داشته باشیم تا بتونیم به آثار خوب جسمی ماه مبارک هم در پایان ماه حتما برسیم.
ساعت 8:54 سوالات جمع‌بندی باقی مونده، بعد از یک فرصت شنی داریم.
طب ایرانی
پس دکتر ممهد، در واقع اینایی که افطار یا هر یه قلوب چایی رو با یه خورما میخورن اشتباهی، تقریبا 10 خورما میشه با یه لیوان.
اصلا مصرف بیش از حد خورما باعث ایجاد یک حالت بیمارگونه میشه که حالا ما طب سنتی بهش میگیم غلبه سودا، که خودش میتونه مشکلات خیلی زیادی رو ایجاد، هم چاقی افراطی ایجاد میکنه، هم مشکلات عصبی و این میتونه خیلی آسیب رسونه. 2 تا دونه خورما تو فاصله بین افطار تا سحر کفایت میکنه. قرار نیست ما بیش از این خورما در یا چای نبات، مثلا 1/3 لیوان رو ما از نبات پر بکنیم، بقیه رو چایی بریزیم با این نیت که مزاجم سرد شده، من میخوام گرمش بکنم. اصلا همچین چیزی نیست. با چای نبات ما نمیتونیم مزاجمون رو گرم بکنیم. بهتره که از اقداماتی که باعث سردی مزاج ما میشن جلوگیری کنیم.
دکتر ممید، من اینو در واقع در صحبت‌های مختلف بارها شنیدم که ما باید اصلاح کنیم در واقع، یعنی یه سری از موارد رو باید یا حذف کنیم یا انجام ندیم برای اینکه اون مزاجمون اصلاح بشه در واقع، نه اینکه بخوایم بیایم اضافه کنیم و کارو پیچیده تر کنیم. مثل اینه که مثلا ماه بیایم مواد غذایی رو بخوریم بگیم اینا چربی سوز، هم مثل کرفس و اینا دیدون میگن چربی سوزه که اضافه نشه به سیستم. چرب درسته دکتر؟ یعنی یه سری کارا رو نباید انجام بدیم برای حال سردی مزاج.
اصلا ببینید پیشگیری مقدمه بر درمانه، پرهیز اصل درمانه. اگر کسی فکر میکنه که مثلا با خوردن عدس به عنوان مثال یا سیر و پیاز خام دوچار سردرد میشه، خب قاعدتا باید اینها رو حذف بکنه، نه اینکه استفاده بکنه بعد بیاد دنبال حالا یه مسکنی باشه توی طب سنتی، یه دمنوشی باشه یا حالا یه قرصی آمپولی چیزی باشه که بخواد سردردش رو برطرف کنه. مهمترین عاملی که میتونه باعث سردی مزاج بشه در واقع نامنظم خوردن و در هم خوری و پرخوری مواد غذایی هست، که اگر این رو ما اصلاح بکنیم، چون مزاج انسان ذاتاً گرمه و اگر ما سبک زندگی رو غلط در واقع انتخاب بکنیم باعث سردی مزاج و آسیب‌های جدی میتونه بشه.
نکته خیلی مهمی بود. خانم دکتر، در فرصتی که باقی مونده فقط یه نکته، کسانی که حالا یه سری داروها رو دارن استفاده میکنن مثل داروی تیروید، داروی قلب و اینها رو داشته باشن دیگه.
حتما بله، داروهای تیروید از اون داروهای بسیار مهم هست، داروهای قلبی و فشار خون، داروهای تنظیم کننده قند خون. اینها خب اول در درجه اول باید مجوز رو از پزشکشون بگیرن که آیا میتونن روزه داری داشته باشن یا نه، و بعد حتما طبق نظر پزشک مربوطه داروها رو حالا توی افطار یا توی سحر طبق نظر ایشون بچینن و حتما استفاده بکنن.
این از این جد پرسیدم که خیلی ها سعی میکنن در واقع با استفاده از اینها میگم ما داریم سبک زندگیم اصلاح میکنیم، پس که حالا داروی، چون ما سوال در مورد متفورمین و اینم داشتیم، اونها سر جای خودشون هست. یعنی صحبتی که شما داری میکنین در واقع مثل همیشه هست و داروها
بله،
طبق معمول.
بازم بستگی به نظر پزشک معالجشون داره. بعضی هم ممکنه که بله، میزان قند خونشون اونقدری بالا نباشه که توی ماه رمضان هم ناچار باشن استفاده کنن، حتما با پزشک خودشون در میون بذارن.
خب دکتر موحد، فقط من یک سال در حد یک دقیقه از شما بپرسم. این که بخوان شب میگن ما تا دیر وقت غذا میخوریم و دیگه حالا بعد سحری هم دیگه حالا نمیخوریم، این شما کار درستی که انجام میده؟
خب اصلا کار درستی نیست. حتما باید بین افطار تا سحر به معده فرصت استراحت داده بشه که دوباره بتونه وعده سحری رو دریافت کنه، هضم کنه و نیاز ما رو در طی روز برطرف کنه. در غیر این صورت اتفاقی که میفته در انتهای ماه مبارک، عضله ما آب میشه و چربی در بدن ما جایگزین میشه. این همون حالتی است که در پایان ماه مبارک افراد احساس میکنن که دچار ضعف شدید، ریزش مو، ضعف اعصاب شدن و فکر میکنن که روزداری براشون مضر بوده.
بسیار سپاسگزارم، متشکرم از شما خانم دکتر، ممنونم، سپاسگزارم از حضورتون. این برنامه راجع به توصیه طب ایرانی در ماه مبارک رمضان صحبت کردیم. آقای حمید فروزنده در واحد ارتباطات با شما تلفنی گفتگو کرد، اما همکارانم در پخش رادیو سلامت به تهیه کنندگی جناب آقای لک و گویندگی جناب آقای کثیری. روز همگی بخیر.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی،
رادیو سلامت.
پیش آی به توی تندرستی، تا روز شبت کنون به کامت، ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
رادیو سلامت
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمادها هست.
هلا
یه علامت چیه؟
چه هلال قشنگیه.
آرم کمک های اولیه
علامته.
هلال قرمزه.
هلال احمر.
ماه.
ماه نشانه یه چیزیه.
ماه نشان.
نه ماه نشان.
ماه نشان.
ماه نشان.
برنامه با همکاری شبکه رادیوی سلامت و جمعیت هلال احمر.